ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نسرین ستوده در تجمع روز شنبه مقابل وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. عراق میگوید یک شهر سنی نشین در جنوب غرب بغداد را از دست داعش پس گرفته است. و مذاکره کننده ارشد آمریکا برای دیدار با دیگر نمایندگان گروه 5+1 راهی لندن می شود. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تجمع روز شنبه در مقابل وزارت کشور که در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان صورت گرفت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. رضا خندان همسر خانم ستوده با تایید این خبر به رادیو فردا گفت که از محل بازداشت نسرین ستوده اطلاعی در دست نیست. به گفته او ماموران امنیتی مدارک هویتی برخی از تجمع کنندگان را کنترل کرده و از آنها عکس گرفتند. در این تجمع علاوه بر ده‌ها تن از شهروندان تهرانی، برخی از وکلای دادگستری از جمله گیتی پورفاضل و عباس جمالی و شماری از فعالان مدنی و سیاسی نیز حضور داشتند. اما در همین ارتباط گفتگویی رو داشته بنیامین صدر که با هم میشنویم.
دیوان عالی تایوان درخواست وزارت دفاع جمهوری اسلامی مبنی بر بازگرداندن 15 میلیون دلار از یک بانک تایوانی به ایران را نپذیرفته است. به گزارش روزنامه چاینا پست چین، دادگاه عالی تایوان روز جمعه در حکمی اعلام کرد که این پرونده مربوط به سال 1981 میلادی، یعنی بیش از 30 سال پیش بوده و مشمول مرور زمان شده است. آنطور که رسانه‌های تایوان نیز گزارش دادند، این پرونده مربوط به مالک یک شرکت به نام ووست که واسطه وزارت دفاع ایران برای خرید محموله نظامی از تایوان بوده است. جمهوری اسلامی ایران در آن زمان در آغاز جنگ 8 ساله با عراق قرار داشت. ماجرا از این قرار بوده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از میدلند بانک بریتانیا درخواست می‌کند 15 میلیون دلار را به حساب مشترک 3 تن در تایوان حواله کند، با این شرط که امضای این 3 نفر با امضایی که در پاسپورت آنهاست مشابهت داشته باشد. این 3 تن پس از آن که به بانک مورد نظر در تایوان مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند که این 15 میلیون دلار از سوی افراد دیگری برداشت شده است. ایران بعدها با ارائه یک دادخواست بین المللی خواستار بازگرداندن 15 میلیون دلار از بانک تایوانی شد. پس از آن دادگاه عالی تایوان در بررسی‌های خود دوبار این دادخواست را به دیوان عالی کشور خود ارجاع داد و این دیوان در دومین مرتبه حکم داد که ایران از سال 1981 تا سال 1997 میلادی، یعنی به مدت 16 سال علیه بانک تایوانی اقامه دعوا نکرده و پرونده مشمول مرور زمان شده است. دولت ایران به این حکم اعتراض کرد، اما دیوان عالی تایوان با درست دانستن رأی داد دادگاه عالی پرونده را به دلیل مرور زمان مخدومه اعلام کرده است.
با پوزش از اشکالی که پخش اومد، صدای مربوط به اصفهان الان آماده است که با هم بشنویم. همونطوری که در خبر هم شنیدید، تجمعی قرار بود که برگزار بشه که این تجمع در مقابل وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران با برخوردی که پلیس با تجمع کنندگان داشته همراه بوده و نسرین ستوده وکیل دادگستری در تجمع روز شنبه در مقابل وزارت کشور بازداشت شده. اما بشنویم از زبان یک شاهد عینی که در اصفهان بوده در همین ارتباط.
ترک فرقانی که داده بودن شد در شنبه این فرقان امروز ساعت 1 در روز دولت روبروی رسلا شخص داری که مردم اونجا جمع شده بودن. پلیس هم که خیلی زیاد بود، هم لباس شخصی خیلی زیاد بود، هم پلیسایی که با لباس و کلاهی ساسکت و با چم و اینا وایس داده بودن، همشون هم اکسپری فلفل تو دستشون بود که خیلی خوب شلوغ شده بود. مردم شعار میدادن، من خودم حضور داشتم اونجا، خودم کتک خوردم. خیلی شلوغ شده بود، خیلی مردم رو زدن، خیلی تهدید کردن، خیلی هم هیکلاشون بزرگ بودن.
حدودا چقدر جمعیت اومده بود؟
پراکنده بودن چون میترسیدن، بعد این مامورا خلاف روز چهارشنبه که همچین اتفاقی نیفتاده، ولی امروز واقعا با برنامه بودن که من خودم از کنار یه مامور که رد شدم، یه آقایی بود که در جمع داشت داشت با بیسیم صحبت میکنم به سه تا این دختره رو بگیریم بزنیم حل، بقیه فرار میکنن. تعداد زیاد بود ولی پراکنده بودن، دست به دست وایساده بودن، تمام خب میترسیدن وقتی مامورا میافتادن فرار میکردن، دوباره یه جای دیگه جمع میشدن شعار میدادن. به سر خودم هم بود که اونم گرفتن.
گفتگویی بود با یک شاهد عینی در اصفهان که از تجمع مردم این شهر در اعتراض به اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای میگفت. اگر که شما هم شاهد تجمعی بودید در شهرهای محل اقامتتون در اعتراض به اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای، میتونید زنجیره‌ای که در اصفهان صورت گرفته میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. اما در همین ارتباط حسین حسینزاده جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان میگوید مظنون اصلی پرونده اسید پاشی اصفهان تاکنون دستگیر نشده. او روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت هنوز هیچ تصویری از مظنون برای شناسایی تایید نشده است و تحقیقات همچنان ادامه دارد. جانشین فرمانده انتظامی اصفهان همچنین از بازداشت دو شهروند اصفهانی توسط پلیس فتا خبر داد که به گفته او با انتشار اخبار کذب درباره اسیدپاشی به تشویش اصفهان عمومی پرداختند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی حکمی سه وزارتخانه کشور اطلاعات و دادگستری را مأمور پیگیری موضوع اسیدپاشی در شهر اصفهان و شناسایی عامل یا عاملان آن کرده است. ضمن اینکه علی اصغر ناصربخت معاون سیاسی و انتظامی فرماندار تهران برگزاری هر گونه تجمع را مقابل وزارت کشور فاقد مجوز و غیر قانونی خواند. او به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود تاکنون هیچ فرد یا نهادی برای اخذ مجوز جهت برگزاری تجمع روز شنبه در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان به فرمانداری مراجعه نکرده است. بر اساس این گزارش طی روزهای اخیر اخباری درباره برگزاری تجمع روز شنبه در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. همونطور که در خبر هم شنیدید در تهران نسرین ستوده وکیل دادگستری در مقابل وزارت کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. اگر که شما در پایتخت در تهران به سر می بردید و شاهد تجمع امروز بودید یا در تجمع امروز حضور داشتید میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با ادامه خبرها. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز جمعه با صدور اطلاعیه نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون را اعلام کرد. بر مبنای این بیانیه از تعداد 3772 بورسیه‌ای که در طول چهار ساله 1388 تا 1392 نزدیک به یک چهارم اونها لغو شده و احتمالاً تعداد بیشتری هم در آینده نزدیک با اثبات عدم احراز شرایط لازم لغو خواهد شد. نوشین سید حسینی در همین ارتباط به سراغ سعید پیوندی کارشناس امور آموزشی ساکن فرانسه رفته و در ابتدا درباره بیانیه اخیر وزارت علوم پرسیده. سعید پیوندی در پاریس:
احساس من به عنوان یک دانشگاهی که در ارتباط نزدیک با دانشگاه ایرانم هست، اولا اینه که این کار خیلی مثبت هست، یعنی این یه نوع اعاده حیثیت فضای علمی و دانشگاه ها در ایران هست و وزارت علوم، برای اینکه کاری که انجام شده در تاریخ آموزش عالی در ایران و دنیا تقریبا بی‌سابقه بوده و این بی‌عدالتی و این حق‌کشی که از یه طرف انجام شده و از طرف دیگر همزمان معیارها و شاخصهای غیر علمی و غیر دانشگاهی که به کار برده شده برای اینکه به یه عده‌ای بورس بدن برای تحصیل و تحقیق، در حالی که اینها نه تحقیق و تحصیل را بلد بودن، نه صلاحیتش داشتن و نه حتی خیلی هاشون در واقع میخواستن تحقیق و تحصیل هم انجام بدن، برای اینکه از بین بورسیه هایی که لغوشون هست 500 نفر تقریبا شاغل هستن، یعنی این در تناقض کامل با اولین اصل بورسیه بودن هست که باید فردی بتونه تمام وقت در اختیار دانشگاه و تحقیق باشه برای یاد گرفتن تحقیق و برای تولید علمی. همه این در واقع اینا نشون میده که چه خطای بزرگی در واقع انجام شده در پس اون گرد و غبار اسلامی کردن برخورد با استادان سکولار یا دانشجویان مخالف که در سالهای پیش وجود داشت، چه فساد بزرگی انجام شد و در حقیقت امروز دست کم این اعلامیه وزارت علوم یه نوع بازگردوندن و یه نوع اعاده حیثیت به برای محیط‌های دانشگاهی و علمی در ایران هست.
از مجموع 3772 نفری که در طی 4 سال 88 تا 92 به عنوان بورسیه پذیرفته شدند و پرونده هاشون در حال بررسی هست، بیشترین تعداد پرونده ها متعلق به افرادی هست که تحت عنوان تبدیل به داخل، یعنی تبدیل بورسیه اعزام به خارج به داخل قرار می گیرن که تعدادشون 1867 نفر، یعنی بیش از نیمی از این تعداد بورسیه ها که اتفاقا این 840 لغو بورسی هم مربوط به همین بخش هستش. آیا این نشان دهنده نکته خاصی هستش؟
اساسا هیچ انگیزه علمی پشت سر این حرکت نبوده و بیشترین انگیزه که بوده اینی بوده که به یه عده یک امکاناتی داده بشه بدون اینکه صلاحیتش داشته باشن. و وزیر علوم هم همونجوری که در این گزارش هم هست گفته که در حقیقت افرادی که وفاداری خودشون رو در برهه‌های حساس انقلاب نشان دادن باید در اولویت باشن برای برخورداری از این امتیازات. یعنی چنین کاری از طرف وزارت علوم مثل یک امتیازی بوده که به یه عده داده شده، در حالی که کار وزارت علوم و نقشی که این بورسیه ها داشتن به هیچ وجه این نبوده و تبدیلشون به بورسیه داخلی فقط برای این بوده که اینها بتونن از همچنین امکاناتی استفاده بکنن.
با توجه به اینکه عمده افرادی که بورسیه گرفتن در طی اون 4 سال بنابر بیانیه وزارت علوم شرایط سنی و شرایط معدل در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رو احراز نکردند، فکر میکنید که اگر که این افراد در دانشگاه ها مشغول تدریس بشند یا میشدند، چه تأثیری رو میتونست در آینده تحصیلی دانشجویانشون بگذاره؟
اینها هیچ وقت از صافی اون هیئت‌های گزینش علمی رد نشده بودن و وزارت علوم در عمل اینا رو به دانشگاه‌ها تحمیل کرده بوده بدون اینی که هیئت‌های علمی اینها رو تایید بکنن. هنوز در واقع اینها تایید هیئت علمی رو ندارن. اینا همش نشون میده که در واقع بُعد دیگر اساسی این ماجرا و این پرونده بزرگ و بسیار مهم در واقع تاریخ آموزش عالی ایران افت کیفی دانشگاه ایران هست و جذب کسانی که حتی در سطح دانشجو شدن برای دوره دکترا هم صلاحیت نداشتن و اینها بعد قرار هیئت‌های علمی آینده رو تشکیل بدن. و تنها معیاری که ظاهرا برای وزارت خونه مطرح بوده از یه طرف در واقع وفاداری اونها به انقلاب بوده و از طرف دیگر وابستگی های فامیلی و خانوادگی داشتن. فراموش نکنیم که گاهی همجوری که این گزارشم میگه چند نفر عضو یک فامیل همزمان از بورس برخوردار شدن.
گفتگوی بود با سعید پیوندی که شنیدید. اما پیش از اینکه ادامه بدیم این بخش خبری رو، اجازه بدید که یک بار دیگه بگم که اگر شما شاهد تجمع امروز در تهران، اصفهان و یا سایر شهرهای ایران بودید، تجمعی که در اعتراض به اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان صورت گرفته، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات و دیده‌ها و شنیده‌هاتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست، یا اینکه میتونید برای ما حتی اسمس هم ارسال کنید به 2042-06-03-87-41-50. ما منتظر دریافت پیام های شما هستیم. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و امیدواریم در پیام هاتون این مسئله رو هم لحاظ کرده باشید.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند و از امواج زمستانی استفاده می کنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.